کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. زراعتی درود بر شما، ظهر شما بخیر باشه.
سلام به شما و شنوندگان عزیز، ظهر شما هم بخیر. اجازه بدید ادامه بدیم کتاب پینوکیو آدمک چوبی رو. من فکر میکردم که این کتاب چون داستان کودکانه و اینها شاید بعضی دوستان نپسندند، ولی دیدم نه، خیلی ها خوششون میاد از این داستان را پسندیدن و محبت کردند و تماس گرفتن گفتن. خب من 25 بخش از این کتاب خوندم تقریبا از نصف گذشته. اجازه بدید شروع کنم، ادامه بدم.
در خدمت شما هستیم.
متشکرم. 26. پینوکیو به دبستان می رود. روز دیگر پینوکیو به دبستان رفت. حالا فکرش را بکنید، بچه های شیطانی که یکو دیدند همشاگردی تازه‌ای از چوب سر کلاس پهلوی آنها نشسته به درس گوش می‌دهد، چه آتشی می‌سوزاندند. تا می‌توانستند خندیدند. هر یک از شاگردان بازی تازه‌ای سر او در می‌آورد. یکی کلاهش را از سرش می‌ربود، یکی رختش را می‌کشید، یکی صورتش را جوهر می‌مالید، یکی نخ به دست و پایش می‌بست و می‌خواست مالند عروسک‌های خیر شب‌بازی برفتاندش. هر یک از آنها یک جور او را دست می‌انداخت. پینوکیو اولش چیزی نمی‌گفت، اما سرانجام طاقتش سر آمد و به آنها گفت: مواظب خودتان باشید، من اینجا نیامدم تا بازیچه دست شما باشم. من در صورتی به شما احترام می‌گذارم که شما هم احترام خودتان و مرا نگه دارید. بچه‌ها همه با هم فریاد زدند: آفرین دلقک خان، یارو دارد مثل آدم راست راستکی حرف هم می‌زند. سپس یکی از بچه‌ها که از همه شیطان‌تر بود رفت پیش تا بینی پینوکیو را بگیرد، اما همین که دستش را پیش برد، پینوکیو از زیر میز چنان لگد سختی به قلم پای او زد که دل پسرک از درد ضعف رفت و دادش بلند شد و با زاری گفت: چه پاهای سفتی داری، مثل اینکه از آهن است. در این میان ناله بچه دیگری که طرف دیگر پینوکیو نشسته بود بلند شد که از درد پهلو می نالید، چون که او هم خواسته بود گوش پینوکیو را بکشد و پینوکیو با دست چوبیش زغلمه سختی زده بود تو دندش. وقتی بچه ها دست بزن او را دیدند، دیگر ازش حساب می بردند و احترامش می کردند. سر به سرش که نمی گذاشتند به جای خود، خیلی دوستش هم می داشتند. پینوکیو چون پسر درسخوانی بود، آموزگار از او خوشش می آمد. بامدادان نخستین شاگردی که به دبستان می رسید همان پینوکیو بود و پس اینگاه همو بود که از همه دیرتر از دبستان بیرون می آمد. تنها عیبی که پینوکیو داشت، دوستان زیادی داشت و در میان آنها چند تا بودند که درسخوان نبودند. آموزگار همواره به او اندرز می داد با این گونه بچه ها نشست و برخاست نکنند. پری موآبی هم همینطور از دوستان نااهل اون نگران بود و به او می گفت: مواظب خودت باش، این هم نشینان بعد تو را دیر یا زود مثل خودشان از درس و کتاب بیزار می کنند و ممکن است به روز سیاحت بنشانند. پینوکیو که از خودش خاطرش خیلی جمع بود می گفت: شما آسوده باشید. تانگاه به پیشانی خودش انگشت می زد، گویی می خواست بگوید دنیایی فهم و شعور در آنجا خوابیده. آن وقت می گفت: این کله را اینطور نبیدیدش، خیلی نقل دارد. روزی از روزها در راه دبستان گروهی از دوستان نااهل خود را دید که نزد او آمده به او گفتند: خبرداری کنار دریا یک ماهی بزرگ به قد کوهی پیدا شده و ما داریم می رویم ببینیمش؟ پینوکیو گفت: راست می گویید؟ نکند همان نهنگی باشد که پدر بیچاره مرا بلعید؟ بچه ها گفتند: شاید. اما حالا ما داریم می رویم کنار دریا ببینیمش، تو نمی آیی برویم؟ پینوکیو گفت: هرگز، من دارم می رویم به دبستان. بچه ها گفتند: دبستان به چه درد می خورند؟ فردا هم می شود به دبستان رفت. یک درد کمتر یا بیشتر تأثیر زیادی در دانشمند شدن تو ندارد. پینوکیو گفت: آخر آموزگار نمی پرسد چرا غایب شدی؟ بچه ها گفتند: آموزگار هرچه می خواهد بگوید، گوش به حرفش نکن. او پول می گیرد که بیاید سر کلاس، دیگر به او چه که کی می آید کی نمی آید. پینوکیو گفت: آخر مادرم دعوام می کند. بچه ها گفتند: مادرت از کجا می فهمد؟ پینوکیو گفت: می شود کار دیگر کرد، چون خیلی دلم می خواهد این نهنگ را ببینم، صبر می کنم تا عصر بعد از مدرسه می روم کنار دریا ببینمش. بچه ها گفتند: چه حرف ها می زنی؟ تو خیال می کنی نهنگ به این بزرگی تا غروب کنار دریا منتظر می شود که تو بروی ببینیش؟ یک خورده کنار دریا گردش می کند و وقتی هم که خسته شد شنا می کند می رود میان دریا و تو دیگر هیچ وقت او را نخواهید. پینوکیو پرسید: از اینجا تا کنار دریا چقدر راه است؟ بچه ها گفتند: هیچ، رفتن و آمدن ما یک ساعت و نیم بیشتر طول نمی کشد. پینوکیو گفت: خب پس بیایید برویم. این را گفتند و همگی کتاب هایشان را زیر بغلشان زدند و رفتند. اما پینوکیو از همه جلوتر بود، چنان می دوید که گویی پر در آورده بود. گاه گاهی سر را بر می گردانید و دوستانش را که نمی توانستند به او برسند به باد مسخره می گرفت. چون سر و کله خاکالود آنها را می دید، از ته دل به آنها می خندید. بیچاره نمی دانست چه سرنوشت شومی چشم به راه اوست. 27. جنگ هرکی به هرکی. همین که کنار دریا رسیدند، پینوکیو در آنجا اثری از نهنگ ندید. دریا صاف و آرام بود و مانند شیشه می درخشید. آنگاه رو به همراهانش کرد و گفت: پس این نهنگ شما کو؟ یکی از بچه های شیطان با خنده گفت: حالا رفته است ناشتاییش را بخورد و برگردد. و در دنبال حرف آن بچه شیطان، بچه دیگری که دست کمی از بچه اولی نداشت گفت: ممکن است نهنگ پس از ناشتایی بخواهد چرتی هم بخواهد، پس شاید کمی دیرتر بیاید. این پسرک هم خندید. پینوکیو از سخنان بیهوده آنها دانست که دستش انداختند، پس در خشم شد و گفت: نمیدانم کجای این موضوع خنده دارد که دارید میخندید. این مزخرفاتی که درباره نهنگ می گفتی مقصودتان چه بود؟ بچه ها گفتند: می خواستیم تو را از درس باز داریم. آخر تو خجالت می کشی که اینقدر خوب درسهایت را حاضر می کنی و هر روز نمره خوب می گیری. راستی خجالت نمی کشی؟ پینوکیو گفت: اگر من خوب درس بخوانم چه زیانی به شما می رسد؟ بچه ها گفتند: خیلی. تو اگر درس خوب بخوانی، معلوم است آموزگار با ما که درس نمیخوانیم بد میشود. پینوکیو گفت: خب حالا میگویید من چه کار کنم؟ بچه ها گفتند: تو باید با ما بر ضد سه دشمن بزرگ ما که دبستان و درس و آموزگار است هم دست شوی. پینوکیو گفت: حالا آمدیم و من نخواستم با شما هم دست شوم، بخواستم درس بخوانم. بچه ها گفتند: در این صورت ما کاری به کار هم نخواهیم داشت و گذشته از این، در نخستین فرصت ممکنه سزای این نافرمانیت را کف دستت خواهیم گذاشت. پینوکیو گفت: زکی، خیلی خنده دارد. آن بچه‌ای که از همه بزرگتر بود آمد پیش و مشتش را گره کرد و گفت: حرف دهنت را بفهم، خیلی هم دور نگیر که کسی ازت نمی ترسد. خیال کردی کسی هستی؟ ما هفتاییم و تو یکی، میزنیمت که باد کنی. پینوکیو گفت میبینم هفتایی، اما هفتا مرده نه زنده. یکی از بچه ها بالا پرید و فریاد کنان گفت دیدید چگونه فحش داد؟ بچه دیگری پیش رفت و به پینوکیو گفت زود حرفت را پس بگیر و الا همچون میزنیمت که کیف کنی. پینوکیو با تمسخر گفت میزنی جفتک به تاق طویله. اما هنوز این جمله از دهنش بیرون نیامده بود که پسر بزرگی مشت قایمی نواخت تو کله پینوکیو. پینوکیو هم با مشت چوبین خود زد به صورت او و پرتش کرد آن طرف. اما به زودی همه به هم ریختند و جنگ هرکی به هرکی شد. پینوکیو یکه و تنها چون جنگجوی توانایی از خود دفاع می کرد. هر لگدی که بچه ها از پای چوبین او نوش جان می کردند دادشان به فلک می رفت و به زمین می خوردند و تنشان از جای لگد نیلی شده بود. بچه ها چون دیدند چارش را نمی کنند با خشم فراوان دنبال یک چیزی می گشتند که به سویش پرتاب کنند، اما چیزی جز ماسه و سنگ ریزه در آنجا نبود. پس ناچار کتاب های خود را به سوی او پراندند، اما پینوکیو هر کتابی را که به سویش پرتاب می کردند با چالاکی هرچه تمامتر جا خالی می داد و کتاب صاف تو آب پرت می شد. ماهی های دریا هم که می دیدند یک چیزی تو آب می افتد به گمان این که خوراکی است به سوی آن حمله می بردند که بخورند، اما تا یک برگ کتاب به دهنشان می رسید مزه آن فوراً تو ذوقشان می زد و با خودشان می گفتند ما به اینجور خوراکی ها عادت نداریم. جنگ همچنان درگیر بود که ناگاه خرچنگ بزرگی که از آب بیرون آمده بود و آهسته کنار خشکی را می رفت با صدای دورگهی فریاد زد بس است او باشان، بس است. اگر از این جنگ و جدال بس تست بر ندارید خیلی برایتان بد می شود. هیچ کس به حرف خرچنگ نیک سرشت اعتنا نکرد. حتی پینوکیو برگشت به او گفت هر که میگوید پنیر تو دیگر برو کنجی بمیر. بچه های هرزه که هرچه کتاب داشتند به پینوکیو پرت کرده بودند و دیگر کتابی دم دستشان نبود، ناگهان چشمشان به بسته کتاب پینوکیو افتاد که گوشه ای افتاده بود. در میان آنها کتاب خوشجلد کلوفتی بود که کتاب حساب بود. حالا شما خودتان فکر کنید که چه کتاب سنگینی بود. یکی از بچه های عرضه آن را برداشت و با هرچه نیرو در آستین داشت آن را به سوی پینوکیو پرت کرد، اما به جای آن که کتاب به پینوکیو بخورد صاف برد تو سر یکی از همان بچه های عرضه. پسرک ناگهان به زمین افتاد و رنگش مانند گچ سفید شد و همان دم این جمله از دهنش بیرون پرید آخ برسید که کشتند. آنگاه بیهوش به زمین افتاد. دوستان او چون این دیدند همگی در رفتند و در میدان جنگ کسی جز پینوکیو و آن پسرک که بیهوش افتاده بود کس دیگری نبود. پینوکیو هرچند از این پیش آمد خیلی ترسیده بود با وجود این رفت کنار دریا، دستمال خود را تر ساخت و آورد شقیقه های پسرک را مالش داد که به هوش بیاید. از ترس گریه می کرد و نام او را به بانگ بلند می گفت و به او التماس می کرد که چشمانش را باز کند و با او سخن بگوید. هنگامی که وی سرگرم سوگواری بر سر نعش همشاگردی خود و زنده کردن او بود صدای پایی به گوشش رسید. نگاه کرد دید دو تا پاسبان دارند میآیند. چون نزدیک رسیدند از او پرسیدند اینجا چه کار میکنی؟ پینوکیو گفت این همشاگردی من از حال رفته، دارم به هوشش میآورم. پرسیدند آسیبی دیده؟ پینوکیو گفت گمان میکنم. یکی از پاسبانان روی پسرک خم شد و گفت گمان میکنم حالش بد است چون که ضربه‌ای به سرش خورده. کی او را زده؟ پینوکیو زبانش از ترس بند آمد و نفسش پس رفت. ناچار گفت: چه عرض کنم، من نزدم. پاسبان پرسید: اگر تو نزدی پس کی زده؟ پینوکیو گفت: چه عرض کنم. پاسبان باز پرسید: چه چیز به سرش خورده؟ پینوکیو گفت: این کتاب حساب به سرش خورده. پاسبان پرسید: کتاب مال کیست؟ پینوکیو گفت: مال بنده است. پاسبان گفت: از یه معلوم است، اگر کتاب مال توست، کس دیگر غیر از تو او را نزده است. زود باش راه بیفت. پینوکیو گفت: آخر گناه من؟ پاسبان گفت: زود باش راه بیفت. پینوکیو گفت: والا من گناه؟ پاسبان گفت: راه بیفت. هنگامی که می‌خواستند پینوکیو را ببرند، یکی از پاسبانان به ماهیگیری که از آنجا می‌گذشت گفت: ما این بچه بیمار را به تو می‌سپاریم و می‌خواهیم که توجه کامل از او بکنی. او را به خانه خود ببر، فردا می‌آییم سراغش را می‌گیریم. آنگاه پینوکیو را در میان گرفتند و با آهنگ آمرانه نظامی فریاد زدند: قدم رو. آدم چوبی بیدرنگ با آنها به سوی شهر راه افتاد، اما آن بیچاره چنان برزخ شده بود که راه خود را نمی داند. گویی خواب می دید و چه خواب شومی، داشت دیوانه می شد. زبانش به سقفش چسبیده بود و نمی توانست کلمه‌ای بر زبان بیاورد. در آن حالت گویی نیشتری به دلش فرو می کردند، زیرا می ترسید مبادا با آن دو پاسبان از در خانه پری مهربان بگذرد و پری او را چون بزهکاری میان آن دو پاسبان ببیند. دلش می خواست بمیرد و همچه چیزی پیش نیاید. در این هنگام به دروازه شهر رسیدند و می خواستند درون دروازه بروند که ناگهان تندبادی وزید و کلاه پینوکیو را از سرش ربود و آن را به جاده‌ای که از آن آمده بودند انداخت و با خود برد. پینوکیو از پاسبانان پرسید: اجازه می‌فرمایید دنبال کلاهم بروم؟ آنها گفتند: برو، اما زود برگرد. پینوکیو دنبال کلاهش دوید و به زودی آن را گرفت، اما به جای آن که بر سر بگذارد آن را به دندان گرفت و با تمام نیرو مانند گلوله‌ای که از دهانه تفنگ بیرون آمده باشد به سوی دریا فرار کرد. پاسبانان چون گرفتن پینوکیو را دشوار دیدند، سگ بزرگی را که برای گرفتن دزد تربیت کرده بودند به دنبالش انداختند که بگیردش. این سگ پاسبان در مسابقه سگ دوانی نخستین جایزه را گرفته بود. پینوکیو چون باز می دوید و سگ هم به دنبالش. مردم در پیاده روها و پشت پنجره های خانه خود گرد آمده می خواستند نتیجه این مسابقه مهیج را ببینند، اما پینوکیو و سگ پاسبان چنان گرد و خاک به راه انداخته بودند که مردم را از تماشای خود بیزار و فراری کردند. 28. خطر جانی. پینوکیو ناگهان دید که سگ پاسبان چنان به او نزدیک شده که می‌خواهد پاشنه پایش را تو دهن کند. حتی های داغ نفس سگ را روی پای خود حس کرد. دیگر از ترس داشت زهر ترک می‌شد. اما چون در این هنگام به دریا رسیده بود، ناگهان به دریا زد و از زهر دندان آن سگ درنده به آغوش موج‌ها پناه برد. سگ بیچاره اول نمی‌خواست به دریا بزند، اما چون سگ دلیری بود نخواست دشمن را رها کند، پس به دریا زد. اما حیوان شنا بلد نبود، بنابراین با دست و پا شلپ و شلوپ تو آب می‌زد و تمام کوششش این بود که زیر آب نرود. اما هرچه دست و پا زد سودی نداد و سرانجام رفت زیر آب، چون که گفتیم شنا بلد نبود. چند قلپ آب خورد و با نفس پس رفته روی آب آمد. در آن حالت فقط فرصت یافت که این چند کلمه را با شتاب و ترس بگوید: برسید که غرق شدم. پینوکیو که از خطر رسته و از گزند آن سگ دور شده بود فریاد زد: به من چه؟ غرق بشو، میخواستی تو آب نیایی. سگ بینوا باز زیر آب رفت و باز هم چند قلوب آب خورد و بالا آمد و فریاد زد: پینوکیوی عزیز، کمک کن از مرگ برهانم. پینوکیو که به راستی دلی مهربان در سینه داشت، از این التماس سوزناک سگ دلش به درد آمد و برگشت به سگ گفت: اگر نجاتت بدهم قول میدهی دست از تعقیبم برداری؟ سگ گفت: قول میدهم، اما بشتاب که دارم از دست میروم. پینوکیو باز دو دل بود، اما چون یادش آمد که روزی روزگاری پدرش بهش گفته بود تا میتوانی خوبی کن که فراموش نمیشود، این بود که زود شناکنان خود را به سگ رسانید و دمش را گرفت و از آب بیرونش کشید و انداختش رو ماسه های کنار دریا. سگ بینوا از بس گیج بود نمیتوانست رو پاهایش بند شود، زیرا به قدری آب شور خورده بود که شکمش چون تبل باد کرده بود. اما دیگر زیاد هم پاپه سگ نشد و باش بر نرفت و صلاح چنان دید که ولش کند، دنبال کار خود برود. این بود که به او خدا نگهدار گفت و شناکنان از او دور شد. سگ چون نجات یافت به او گفت: هزار بار ازت سپاسگزارم که جانم را خریدی و من تا جان در تن دارم این دستگیری پرمهر تو را فراموش نمی کنم. امیدوارم فرصتی دست دهد تا پاداش تو را بدهم. پینوکیو شناکنان آمد و آمد تا رسید به کرانه امنی که در آنجا بیم خطری نمی رفت. دید خوب است همینجا از آب در آید، پس به هر سو نگاه کرد. باری را در کرانه دریا دید که دود پرپشتی از دهانه آن بیرون می زد. با خود گفت: حتما در این غار آتشی است که این دودش است. خوب است آنجا بروم، خودم را خشک کنم. هرچه پیش آید خوش آید، باید رفت و دید آنجا چه خبر است. چون تصمیم رفتن کرد، آمد از آب بیرون بیاید که ناگهان یک چیزی زیر آب زیر خودش حس کرد که کم کم داشت تو هوا بلندش میکرد. تا خواست به خدایت دید در دامی افتاده که در آن هزاران ماهی بزرگ و کوچک و رنگ و وارنگ دیگر هم با او به دام افتاده بودند و همه با هم دست و پا می زدند و راه خلاص می جستند. در این هنگام پینوکیو نگاه کردید ماهیگیر زشت قول پیکری از غار بیرون آمد. به جای مو بر فرق او انبوهی خزه سبز دریایی چسبیده بود. رنگ پوست تنش سبز بود، چشمایش سبز بود، ریش انبوهش که تا زانوانش می رسید هم سبز بود. درست بزمجهی بود که رو دو پا راه می رفت. ماهیگیر چون دام را از دریا بیرون کشید با دلخوشی گفت: به به، چقدر ماهی گرفتم، امروز هرچه ماهی بخواهم بخورم دارم. پینوکیو که این را شنید شادان با خود گفت: سپاس خدایی را که من ماهی نیستم و از گزند او در امانم. ماهیگیر دام پر از ماهی را به غار برد. غار تاریک و پردود بود. در میان غار آتشی بزرگ افروخته بود و روی آن ماهیتابه بزرگی پر از روغن که از بویش آدم خفه می شد گذاشته بودند. ماهیگیر دستش را که مانند بیلی بزرگ بود تا آرنج تو دام تپانید و مشتی شاه ماهی از آن بیرون کشید و با خود گفت: حالا ببینم چه گرفتم. سپس ماهی ها را زیر دماغش برد و آنها را بویید و خندان گفت: آفرین به شما بچه های خوب. آن وقت آنها را ریخت تو سطل پر از آبی که پیشش بود. خورده خورده همه ماهی ها را با دست از دام بیرون می آورد و می بویید و می ریخت تو سطل آب. در تمام این احوال لب و لوچه خود را می لیسید و بلند بلند می گفت: چه راشگوهای خوبی، چه شوریده های قشنگی، چه حلواهای خوشگلی، چه میتهای اشتها آوری، چه گبگوب های دستچین شده چاق و چله‌ای. پانویس: چند جور ماهی است که در بندر بوشهر به این نامها خوانده می شود. گبگوب همان خرچنگ دریایی است که خوراکی هم هست. ضمناً بد نیست در اینجا گفته شود که در بوشهر و بندرهای دیگر خلیج فارس تمام ماهی ها و حیوانات دریایی برای خود نام های قشنگی دارند که بیشترشان هم فارسی است. خانویس مترجم صادق چوبک. ادامه داستان. پس از آن که تمام ماهی ها را توی سطل آب ریخت، تنها پینوکیو ته دام ماند. ماهیگیر با شگفتی پینوکیو را از ته دام برداشت و چشمان سبز خود را به سوی او گردانید و هراسان گفت: این دیگر چه جور جانوری است؟ به یاد ندارم چون این ماهی را خورده باشم. سپس آن را زیر و رو کرد و گفت: شاید خرچنگی است. پینوکیو چون دید ماهیگیر او را خرچنگ می نامد، از جا در رفت و با عتاب گفت: خرچنگ خودتی، چشمت را باز کن ببین با کی سر و کار داری. من آدمک چوبیم. ماهیگیر گفت: آدمک چوبی؟ این باید ماهی تازه‌ای باشد، اما باکی نیست، هرچه باشی می خورمت. پینوکیو گفت: مرا می خوری؟ هنوز نفهمیدی من ماهی نیستم؟ نمی بینی؟ من هم دارم مانند خودت فکر میکنم و حرف میزنم و نمیشود مرا بخوری؟ ماهیگیر گفت: راست میگویی، اما چون اتفاقا تو ماهی سخنگویی هستی و مثل خود من حرف میزنی و فکر میکنی، من به انتخاب خودت وامی گذارم. پینوکیو گفت: چه چیز را به انتخاب خودم وامی گذاری؟ ماهیگیر گفت: هیچ. چون تازه رفیق شده ایم، به یادگار این دوستی من حاضرم تو را مخیر کنم که هر جور دلت میخواهد تو را بپزم. حالا بگو میخواهی تو روغن سرخت کنم یا با رب گوجه فرنگی آب پزت کنم. پینوکیو گفت: راستش را بخواهی مزاجم با هیچ یک از این دو سازگار نیست، و اگر راستی عقیده مرا میخواهی ولم کن، به کار خودم بروم. ماهیگیر گفت: از این شوخی ها با هم نداریم. خیال میکنی به این آسانی ممکن است من از خوردن چون تو ماهی کمیابی دست بردارم؟ هر روز برایم پا نمیدهد که چون تو ماهی به چنگم بیفتد. بهتر است تو را هم با ماهی های دیگر سرخ کنم. به نظرم خودت هم بدت نیاد، چون که دست کم تنها نیستی و در مسافرت به دیار نیستی راه زیادی داری. پینوکیو این را شنید، از هول گریه را سر داد: تو را به خدا ولم کن، بروم. کاش به دبستان رفته بودم و گوش به حرف آن بچه های بد نداده بودم. سپس ماهیگیر جعبه ای پر از آرد بیرون کشید و یکی یک ماهی ها را از توی سطح بیرون آورد و تو آرد فرو برد و انداخت توی روغنی که جل جل تو تابه می جوشید تا نوبت به پینوکیو رسید. آدمه که چوبی که مرگ را تا این اندازه به خود نزدیک دید، بر زاریش افزود. چون دید به خود می لرزید، چنان دست و پای خود را گم کرده بود که نفسش بند آمده بود و همچنان وامانده به دژخیم خود می نگرید. هر کس که بود دلش به حال او می سوخت، اما ماهیگیر سنگ دل و بی‌اعتنا او را سر تا پا تو آرد چرخاند و پشت گردنش را گرفت و آورد پیش ماهیتابه. خب آیا همین بخش 28 تموم شد. فردا ادامه میدیم بقیه ماجراهای پینوکیو آدمک چوبی رو. شما به ادامه برنامه ها میرسید و منم خداحافظی کنم از شما.
سپاسگزارم از شما. دست شما در نکنه ایزارتی. ممنونم.
خیلی ممنون.
روزتون خوش.
خداحافظ.